بعد از اینکه در صدر این سوره مبارکه رعد فرمودن والذی انزل الیک من ربک الحق، بیان اجمالی به حقیقت جمیع ما جا به وحی اشاره کردن و در ضمن سه برهان راجع به توحید و معاد دلیل اقامه کردن و حقانیت توحید و معاد را به برهان ثابت کردن و حقانیت وحی و رسالت را به التزام ثابت کردن، اونگاه پرداختن به جواب شبهات منکرین اصول دین. شبهات اونها یک مقدار درباره معاد بود که بحثش با ادلهش گذشت، یک مقدار درباره وحی و رسالت بود که با جوابهاش گذشت. قسمت مهم درباره توحید ربوبی است که درباره توحید ربوبی آیات فراوانی در این سوره مبارکه رعد هست، مثل سوره دیگر. برای ربوبیت خدای سبحان اول علم و احاطه علمی خدا را مطرح میکنه. چون خدا به جمیع اشیاء عالم است و به جمیع شؤون انسانی هم عالم است و بر همه امور قادر هست و همه شؤون انسانی را هم تحت قدرت خود اداره می کند، پس رب اوست. اگر خدا بخواهد رب همه اشیا و انسان باشد، باید به همه اشیا و به همه شؤون انسانی عالم باشد و توان تدبیر همه اشیا و همه شؤون انسانی را داشته باشد. لذا آیاتی که در مقام سوم ذکر می شود ناظر است به ادله و شواهد توحید ربوبی خدای سبحان. آیاتی که دلالت می کرد بر این که خدای سبحان به جمیع شؤون انسانی عالم است گذشت و در این کریمه که فرمود سواء من کنم اثر در قول و من جهر بهی و من هوه مستخفن به لیل و ساربون به نهار، می خواهد بفرماید جمعی شؤون انسانی چه مخفی و چه علنی معلوم خدای سبحان است. و شاید سر این که اون سر را مقدمه بر جهر ذکر فرمود و استخفای در لیر را مقدم بر سروب و مرور در نهار ذکر، برای آن است که بفرماید اون چه که از دیگران مخفی است مشهود خدای سبحان است. اون مهمتر را اول ذکر فرمود، نظیر این که عالم الغیب و شهاده غیب را اول ذکر فرمود بعد شهادت را، نفرمود عالم الشهادت و الغیب، فرمود عالم الغیب و شهاده. اون که مهم بود اول ذکر کرد، در این چند جمله اون که مهم است اول ذکر می شود، عالم الغیب و شهاده. در آشنایی و احاطه علمی خدای سبحان به احوال انسانی، اون که سر است قبل از علن ذکر شده و قبل از جهر بیان شده، فرمود سواء منکم من اسر القول و من جهر به. و در کارهای انسانی اون که مخفی است قبل از کارهای علن ذکر شده، فرمود من هو مستخفن باللیل و ساربون بالنهار. سارب کسی که سرب و طریق را طی می کند، فاتخذ سبیله فی البحر سربن ای طریقا، سارب راهی راه را می گوید. اون که سارب بالنهار است هم خودش از کار خود باخبر است، هم کار او مشهود دیگران هست. و اما کسی که مستخفی به لیل است، دیگران از کار او بیخبرند، ولی خدای سبحان از استخفای لیل او مستحضر است. ازا فرمود من هو مستخفن به لیل و ساربون به نهار. اصولا این که دارد شب شروع به کار میکند برای این که مخفی باشد، نفرمود کسی که شب حرکت می کند خدا می داند یا روز حرکت می کند خدا می داند. فرمود اون که روز حرکت می کند که نمی خواهد مخفی کند، حرکت روز او را خدا می داند. و اون که شب کار میکند و بنا در اخفا دارد خدای متعالی میداند. لذا درباره لیل یک جمله ای را و یک وصفی را اضافه کرد، نفرمود به این که سیر شب را میداند، سیر روز را میداند. فرمود اون که در شب کاری را به قصد خفا انجام میدهد مستخفی به لیل است، خدا میداند. چون که کار روشن و علنی روز را هم خدا میداند. و من هو مستخفن باللیل و ساربون بالنهار. در قرآن کریم گرچه می فرماید همه شؤون شما مشهود حق است، ولی می خواهد به اونهایی که پنهانی کار خلاف می کنند هشدار بدهد که این فایده ای ندارد. پنهانی شما علن خدای سبحان است. برای خدای سبحان لیل و نهار یکسان است، در بسته و باز یکسان است. شما اگر از دیگران مخفی هستید از خدای سبحان مخفی نخواهید بود. این را قرآن کریم اصرار دارد. اونهایی که شب نشینی های شبانه دارن و بیتوته های شبانه دارن که دور از انظار دیگران باشد، قرآن رو او خیلی تکیه میکند، میفرماید بیتوته های شما را خدا میداند. شما برفر در درهای بسته شبانه پشت در بسته تصمیمات خلاف گرفتید، جواب خدا رو چه میگویید؟ قرآن روی استخفای باللیل در چند مورد تکیه میکنند. یکی در سوره نساء است، میفرماید آیه 81 سوره نساء، و یقولون طاعتون، یعنی اینها وقتی به حضور شما آمدن، به حضور توی پیامبر آمدن، میگوین سمعا و طاعه. فاذا برزوا من عندکه، اگر از حضور تو برخواستن، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقولو، در بیتوته های شبانه حرفی را میزنن برخلاف حرف تو، اون چه که تو گفتی در تصمیم گیری های شبانه او را رعایت نمی کنن. بیت طائفتون منهم غیر الذی تقولو، بیتوته شبانه شون چیز دیگر است. والله یکتب ما یبیتون، اون چه که تبییت می کنن در شبانه، مجالس شبانه، در بیتوته های شبانه تصمیم می گرن، خدای سبحان می نویسد. و الله یکتب ما یبیتون. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، کاری ننها از پیش نمیبرن. هر تصمیمی را که در پشت اتاق بسته شبها بگیرم خدا میداند، به خونسان میکنه. پس اعراض کن و توکل به خدا کن. در همین سوره نساء باز فرمود آیه 108، یستخفون من الناس، اینها بر فرض شبها تصمیم بگیرن یا در پشت درهای بسته از مردم مخفی باشن، ولی ولا یستخفون من الله، از خدا که مخفی نیستن. چرا؟ برای اینکه وهو معهم اذ یبیتون، در هر تصمیم گیری ها و در بیتوته های شبانه خدا همونجا حاضر است. چون با اونهاست بنابراین لا یستخفون من الله، هیچ ممکن نیست از خدای سبحان بتوانند مخفی باشند. گرچه یستخفون من الناس، اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ چون وهو معهم اذ یبیتونه. اصل کلی که در سوره حدید آمده فرمود وهو معکم اینما کنتم، چه روز چه شب، در هر حالاتی باشید با شماست. ولی در اینجا به اون قسم حساس اشاره کرد، فرمود و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، همون وقت که قصد بیتوته دارن و سخنی که خدا نمیپسندد میخواهند در مجالس شبانه مطرح کنند، خدا با اونهاست. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. و دلیل این که خدا با این هاست این است که خدا با جمعی اشیا محیط است. این هم یکی از اشیا هستند. و کان الله به ما یعملون محیطا، چون خدا به کل شیء محیط است، به اینها و اعمال درونی اینها که تصمیم هست، اعمال بیرونی اینها که اقوال و اعمال مشهود است محیط است. و کان الله به ما یعملون محیط. چون این چنین است، خدای سبحان به همه شؤون علیم است، آگاه است. اگر تصمیم های سوء در مجالس شبانه گرفتند، از تمام سخنانشون، از جزئیات و کلیات برنامه هاشون خدای سبحان آگاه است. این را در سوره نمل بیان فرمود. در سوره نمل فرمود و کان فی المدینه تسعت رهت یفسدون فی الارض ولا یصلحون. در مدینه 9 گروه مفسد فی الارض بودند و قصد اصلاح نداشتند. قالوا تقاسموا بالله، به یکدیگر گفتند که هم قسم بشویم، چون به خدا معتقد بودند اما به ربوبیتش و وحی امثال ذالک اعتقادی نداشتند. قالوا، به یکدیگر گفتند، تقاسموا بالله، هم سوگند بشید، قسم یاد کنید که لنبیتنه و اهله، ما شبیخون میزنیم این پیامبر و اهلش و زن و بچهش رو یا وابستگان فکری او رو از بین میبریم. ثم لنقولن لولیهی ما شهدنا مهلک اهله، ما به بازموندگانش، به اولیای دم میگوییم ما نمیدانیم یاره کی کشت. ما شهدنا ثم لنقولن لولیهی، به ولی دم، به ولی این پیامبر، به بازموندگانش میگوییم ما شهدنا مهلک اهلهی، ما چه میدونیم کی یاره کشت از بین بود. و اینا لصادقون، ما هم در این دعایمون و دعوامون صادقیم. این نقشه شبانشون رو خدا به پیامبرش دارد میگه که اینا اینجور تصمیم گرفتن، اینا در فرون شب یا در فرون جلسه تصمیم گرفتن که فرون شب یه شبیخونی بزنن. نه تنها به طور کلی میفرماد هرچی اینها بگویند ما میدانیم، بلکه نقشه های اینها هم برای انبیاشون بازگو میکنند که اینها در فرون جلسه این تصمیم میگرفتن، در فرون جلسه این مطلب را تصویب کردن. بعد میفهمد و مکر و مکرن و مکر نا مکرن و هم لا یشعرون، اینها نمیدانن که ما اینها را با دست خود اینها میگیریم. اینطور نیستن که قدرت های اینها مال خود اینها باشد، قدرت های اینها امانت های ماست، ما اگر خواستیم اینها را بگیریم با همون قدرت هایی که مال ماست به در اختیار اینها به عنوان امانت هست میگیریم. منظور آن است که تمام شؤون زندگی انسان مشهود خدای سبحان است، مخصوصا کارهای نهانی و تصمیمهای شبانه. لذا فرمود سواء منکم من اسر القول و من جهر به، به تقدیم سر بر جهر، و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار، به تقدیم استخفای لیل بر سروب و مرور شب، چه این که عالم الغیب و شهاده، به تقدیم غیب علی شهاده شد. و جامع همه این شعور اون آیه 61 سوره یونس است که در بحث های قبل به اون آیه کریمه اشاره شد که فرمود هیچ شأنی از شؤون برای شما نیست مگر اینکه در مشهد و در محضر خدای سبحانی. ما تکونو 61 سوره یونس و ما تکونو فی شأن، اول خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، فرمود تو در هیچ کاری نیستی. بعد راجع به تلاوت حضرتش بحث میکنن، فرمود به ما تسلو منهو من قرآن، بعد خطاب به هم است، ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، مگر اینکه ما شاهدانی هستیم در حینی که میخواهید در اون عمل وارد بشوید. اولین لحظه ورودتون در مشهد و در محضر ماست. استفیزون فی، چرا؟ چون و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. هیچ ذره ای از علم خدا عذوب و غروب ندارد که عازب عن الله باشد، غائب عن الله باشد. چون این چنین است، شما به جمیع شؤون حیاتی شما هم در مشهد و در محضر خدای سبحان. قهرن جمیع شؤون مخصوصا تصمیم های نهایی در مشهد خدای سبحان است. لذا فرمود اخفا نقشی ندارد، سودی ندارد. چون این انسان همه شؤونش از راز درون و سخن بیرون و از استخفاء شبانه و سروب و مرور روزانه در مشهد حق است، لذا در کریمه برفرمود لهو معقباتون من بین یدیه و من خلفه. وقتی شؤون علمی حق را بیان کرد، شؤون تدبیری حق را هم بیان می‌کند. نه تنها فرمود ما همه کارهای شما را می‌دانیم، بلکه همه کارهای شما را داریم اداره می‌کنیم. اینطور نیست که در دنیا آزاد باشید فقط یوم المعاد باید حساب پس بدید. اینجا مگر خواستیم جلوتون رو بگیریم می‌گیریم. اینطور نیست که در دنیا رها باشید فقط در قیامت باید حساب بدید. نه، اینجا هم در تحت تدبیر حفظه مایی. اگر دیدیم دارد به اصل نظام فسادی در نظام ایجاد می شود که زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید ناس اونجا مخواد منتهی بشود، فوراً می گیریم. این همه عقوبت های الهی بر اثر همین است که خدای سبحان نگذاشت اینها به فسادشون ادامه بدن. فرمود این که این نیست که ما فقط هشدار دادیم که بدانید همه شؤونتون معلوم خدای سبحان است، فقط در قیامت به حسابتون رسیدگی می شود. نه، در دنیا هم در تحت مراقبت حفظه ما به سر می برید. از چند طرف فرشتگان مأمور ما مراقب شمایند که اگر یه وقتی مصلحت بود همونجا شما رو به دست این عذاب بسپاریم. لهو معقباتون من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. این ضمیرهای چهارگانه به انسان برمیگردد. همون منی که در آیه قبل همون سواء منکم من اسر القول و من جهر بهی و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار، یعنی انسان، این ضمیرها به این انسان برمیگردد. لهو یعنی برای انسان تعقیب کننده هایی است که او را مراقبند از جلو و از دنبال. لهو معقباتم، که او را تعقیب می کنند یا نه، معقباتن یعنی حافظاتی هستن از طرف خدا که یک دیگر را تعقیب بکنند، یکی به دنبال دیگری می آید. اون فرشتگانی که مأموران روزند، وقتی که رفتن به دنبال او، فرشتگان شب به دنبال اونها می آیند. نظیر اونچه که در باره صلات فجر گفته شده که به قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا، که هم مشهود ملائکت اللیل است هم مشهود ملائکت النهار. ملائکه لیل حافظان الهی هستند در لیل، ملائکه نهار حافظان الهی هستند در نهار. اونها که رفتن به دنبال این فرشتگان روز می آیند که معقب یک دیگرن، یا نه، این فرشتگان معقب انسانن، انسان را تعقیب میکنن از جلو و دنبال، انسان را تعقیب میکنن از دنبال، انسان را تعقیب میکنن. درست است، اما از جلو تعقیب میکنن چطور؟ چون منظور این که له معقباتون من بین یدیه و من خلفه، من بین یده، این نیست که پیشا پیش انسان میرون، یه عده از جلو انسان رو میپان، یه عده از پشت سر انسان رو میپان، یه عده از یمین، یه عده از یسار. انسان محاط به حفظه و مراقبین الهی است. اگر من بین یدی یعنی از پیشا پیش انسان میرود، این با تعقیب سازگار نیست. اما اگر یه عده از جلو مواظب انسانن که انسان چه میکنه، یه عده از پشت سر مواظب انسانن، یه عده از یمین، یه عده از یسار، این تعقیب صادق است. پس لیل انسان معقباتون و مراقباتون که یه دست پیشا پیش او میان ببینن او از جلو چه میدونه. چون انسان سیر الالله دارد و مسافر است و کادهون الارب بهی کدهن فملاقی هست و به سمت اله دارد سیر میکند، پس از هر طرف او را تحت مراقبت گرفتن ببینن او در چه میکند. و قسمت مهم و خاطرات نفسانی اوست که چه در پیش دارد و چه در پشت سر گذاشته است. تنها جلو و دنبال جسمانی نیست که پیشا پیش او یک عده و دنبال او یک عده، نه، اون چی که در پیشا پیش نیت های اوست عده مراقبت میکنن، اون اعمالی که پشت سر گذاشت اونها را هم مراقبن، چه به یادگار گذاشت هم مراقبن، چه در پیش اراده میکند هم مراقبن، چه تصمیم دارد و چه کرده است، همه و همه تحت مراقبت مأموران و حافظان الهیست. اصل این که برای هر انسانی حافظی است از ناحیه خدای سبحان آمده این کل نفس لما علیها حافظ.
این فرشته ها به نیات هم آگاهی دارن؟
بله دیگه. در سوره طارق فبود این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ انسانی نیست مگر یک حافظی از طرف خدای سبحان کارها او رو کنترل میکنه. در سوره بله چون لیحفظونه من امر الله هست، در اینجا به نفع او کار میکنن. این کل نفس لما علیها حافظ در سوره طارق هست. در سوره دیگر ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، در سوره
هرمود لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه که یحفظونه من امر الله، فعلا او را از امر خدا حفظ میکنه تا اون فرصت لازم که فرا رسید او را از امر خدا حفظ نکنن و امر خدا به حیات او خاتمه بدهد یا قدرت به قدرت او خاتمه بدهد به معنی بود. اما اینکه فرشتگان همه اعمال را چه ظاهری و چه باطنی میدانند برای آن است که باید اینها بنویسن، این کرام خاتمه بنویسن و در یوم القیامه انسان حساب پس بدن. اینکه در بحثی دیروز داشتیم ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، که خدا حساب میکند، معلوم میشود که فرشتگان اونها را هم میفهمند و اونها را هم مینویسند. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد در کتاب شریف کافی که یکی از شاگردان امام معصوم علیه السلام از حضرت سوال کرد فرشتگان اعمال ظاهر را میبینند و مینویسند، اما نیت ها را چگونه تشخیص میدهن و مینویسن؟ با اینکه نیت ظاهر نشده است. حضرت فرمود همون طوری که بوی روزه و باغ با بوی کنیف و چاه فرق میکند، انسان اگر بوی بد به شامش رسید میفهمد از کنار کنیف میگذرد و بوی خوب به شامش رسید از کنار باغ میگذرد، معلوم میشود از کنار باغ گذشت.
هیچ ملکی نیست که رسالت نداشته باشد، همه ملائکه رسالت های خاص دارن هر کدام. در باره این گونه از حفظه معلوم میشود فرشتگان خاصی هستند که حافظ انسان هستند در شؤون مخصوص.
همه انسان های حفظه ها رو دارن یا بعضی ها دارن؟
همه دارن.
از اون دانشمندانی که برای گمراهی و زلالت علم پیدا میکنند و اقدام میکنند،
نه اون حفظه ها مأمورند در این که اونها را در از مرگ و امثال ذالک حفظ بکنند، از مرگ و از خطرهای دیگر حفظ بکنند، اما اونها در تحت ولایت شیطانند. همونطوری که فرشتگان رسالت الهی دارن، شیطان هم در عالم رسالت الهی دارن. این تو بحثای پارسال گذشت که شیطان در اغوا کردن و در فریب دادن که مستقل نیست، زیرا یک موجود به نام رب العالمین در نظام تدبیر را به عهده دارد و لاغی. شیطان هم نظیر کلب معلم در تحت تدبیر خدای سبحان است. شیطان رسالتی دارد. رسالت شیطان اینه که برای توده مردم وسوسه کند، که این وسوسه عامل کمال است. اگر انسان گرفتار وسوسه شد و با وسوسه نبرد کرد، در جهاد اکبر پیروز شد که به درجه عالیه کمال جهاد اکبر میرسه، و اگر شکست خورد، همین شیطان که رسالت الهی دارد میشود ولی اون شخص تبهکار از طرف خدای سبحان. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این طور نیست که شیطان در برابر خدا برای خودی دستگاه ولایت داشته باشد، عده را تحت ولایت بگیرد. که اگر عده تحت ولایت شیطانن، به کیفر الهی گرفتار شد در اون عده، که خدای سبحان شیطان را به عنوان کیفر به عقوبت در پایان کار، نه در اوائل کار، بر ما مسلط کرده است. برای شیطان هم یک رسالتی قرآن کریم قائل است. این رسالت بعد در اثر رجیم شدن خود شیطان است که گفت با به عزت که لغ بیان نماجبین. این مأموریت های پست را با افراد پست میدهن. او میخواست راه خوب را طی کند، مأموریت های خوب بهش بدن. او صریحا گفته به عزت که لغ بیان نماجبین. او خودش گفته که اینی که تو اکرمته و علی بر من گرامی داشتی، من هنکش رو میگرم، لعهتنکن نه و به ذریته و الاکذا و الاکذا. اینی که در برابر خدای سبحان گفت انا خیرون من، باید به این رسالت پست گرفتار بشود. لذا اگر یک عده تحت ولایت شیطانن، این تولیت از ناحیه خدای سبحان است، منتها به عنوان عقاب گرفته، بازم راه باز کرده تا آخرین لحظه که انسان زنده است مختار است. میفهمد همکنون هم میتوانی از تحت ولایت شیطان در بیای، تحت ولایت فرشتگان قرار بگیری، تا آخرین لحظه راه باز. لذا درباره شیاطین فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیاطین رسالت الهی را دارند. شیاطین اگر چونچه بر غیر مؤمن ولیند، به تولیت الهی است. بر کفار رسالت دارند، به ارسال الهی است. انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. این طور نیست که شیطان در اسلام نظیر اهرمن در برابر یزدان باشد در زرتشتیت و امثال ذالک. این با توحید ربوبی سازگار نیست. بنابراین حافظانی که برای افراد تبهکار هستند، اونها را از معاصی حفظ نمی کنند، اونها را از خطرات جسمانی حفظ میکنن. اونها هستند و به سوی اختیار خودشون راههای تباهی را طی میکنند. و اگر اون عجل معین فرا رسید، مأموران الهی که باید به حیات اون شخص خاتمه بدن، نوبت اونهاست. حالا یا همین حافظان الهی میشوند مأمورین قبض ارواح و خاتمه دادن به حیات، یا مأموران دیگری اعزام میشوند و معقب اینهاین و نوبت حفظ را، نوبت رسالت را اینها به عهده میگیرند. فمد و اول قاهر و فوق عباده و یرسل علیکم حفظتا حتی اذا جاء احدکم الموت، یعنی اون فرصت مرگ فرا رسید، توفته رسولنا و هم لا یفرطون. یه عده از فرشتگان که اونها هم رسالت ما را ایفا میکنن، اونها هم رسول ما یند، بدون تفرید، بدون اینکه چیزی فروگذار بشود، بدون اینکه در وقت تفرید کنن، یا بدون اینکه در شخص تفرید کنن، یا بدون اینکه در درجات جان تفرید کنن، در هیچ نشعی از این نشعات سگان تفرید روا نمیدارن که درباره بعض یا تأخیر کنن. یا بعضی ها را فعلا جانشون رو قبض نکنن، یا برخی از درجات جانشون رو بگذارن در زمین بماند یا با جسمشون باشد، این چیز نیست. اصلا تفریط نیست، نه درباره شخص، نه درباره درجات قبض روح، نه درباره زمان و مدت قبض روح. تمام حقیقت افراد رو هم قبض میکنن، توفی میکنن، یعنی اخذ تام میکنن. پس چیزی از انسان نمیماند. در برابر شبهه وسیعی این که در بحث شبهات معاد گذشت، اونا میگفتن ایزا زلل نافل عرض اینال مبعوثون، در اون شبهه اشکالات معاد که مقام اول بحث بود، منکرین معاد دو تا حرف داشتن. یکی این که ما عرضی هستیم، موجودی هستیم مادی و زمینی. دوم این که مترتب بر امر اول است، این است که مرگ زلالت است، مثل که آبی است که تو زمین فرو رفته. اینی که احیانا در بعضی از تسلیت ها به یکدیگر میگویند به این که خب آبی که زمین فرو رفته دیگه نمیشود جمعش کرد، خیال میکنن مرگ مثل آبی است که در زمین نشف شده فرو رفته. حرف اونها بود ایزا زلال نافل ارض. قرآن کریم به هر دو پاسخ رد داد، فرمود نه شما زمینی هستید، نه مرگ زلالت است. فرشتگان سمایی شما را قبض میکنن و اخذ تام میکنن. این چنین نیست که مرگ عبارت از گم شدن باشد، زلالت باشد. مرگ وفات است، یعنی توفی است و اخذ تام. و در زمین فرو نمی روید، بلکه همراه فرشتگان من به آسمون ها می آیید. توفت هو رسولونا به هم لا یفرتون. چنین که در سوره سجده هم فرمود یقولون ایزا زلل نافل عرضه اینا لمبعوثون بل هم بلغا رب به هم کافرون. اونگاه فرمود قل، در جواب اینها بگو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بگو شما زمینی نیستید که مرگ یعنی فرو رفتن در زمین، و مرگ هم فرو رفتن در عرض نیست، گم شدن در زمین نیست، بلکه توفی است و از زمین به آسمان رفتن است، با فرشتگان شدن است. خلاصه بنابراین حافظانی از طرف خدای سبحان معقبات امور انسانند، چون که در سوره انعام فرمود و یرسلوا علیکم حفظتن حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرتون ثم ردوا الی الله مولاهم الحق. بعد از اینکه توفی کردن به سوی الله برمیگردن، نه اینکه نظیر آبی که در زمین فرو برود، رد میشوند الی الله که مولای اینهاست، به مولای حق است. الا له الحکم به هو اسرع الحاسبین. احیانا سوال میکردن که حساب اولین و آخرین را چگونه خدای سبحان میرساند، میفهمد او اسرع الحاسبین است، او سریع الحساب است، اون طوری نیست که برای او زمان بخواهد و دشوار باشد. بنابراین برای انسان معقبات فرشتگانی از طرف خدای سبحان مأمور هستند که من بین یدی که بمن خلفه یحفظونه من امر الله، از اون چه که از طرف خدای سبحان می آید حفظ می کنند، چه اینکه حفظ اونها هم به امر الله هست، هم یحفظونه به امر الله، هم یحفظونه من امر الله. لذا این من امر الله را گفتن نظیر اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف است. اطعمهم من جوع یعنی این خدای سبحان اونها را از خطر گرسنگی به وسیله اطعام حفظ کرده است، از خطر حراس و ناامنی به وسیله تأمین حفظ کرده است. اطعمهم از خطر جوع، آمنهم از خطر خوف، اینجا هم یحفظونه از خطر امر الهی که اون عواملی که می آید و به حیات و نعمت و سلامت خاتمه می دهد، اینها از اون امر حفظ می کنند، چه این که خود اینها هم یحفظونه به امر الله. از اینکه یحفظونه به امر الله طبق آیه ان علیک این کل نفس لما علیها حافظ، یا ان علیکم لحافظین، یا آیه سوره انعام که خونده شد یرسلوا علیکم حفظه، اینها نشان میداد که حافظان به امر الله هن. و اما اینکه یحفظونه من امر الله، برای اینکه غیر خدا در جهان مبدعی نیست که آسیب برساند، مرگ و حیات به دست اوست، از هکه و ابکا امات و احیا و امثال ذلک. اگر او یحیی و یمیت است، اگر او اغنا و اغناست، اگر او از هکه و ابکاست، پس غیر منشأ کاری نیست. پس اگر حادثه‌ای به انسان میرسد که انسان را میگریاند یا میخنداند، به حیات انسان خاتمه میدهد یا حیات انسان را ادامه میدهد، همه اون حوادث به دست خدای سبحان است که او رب العالمین است. پس این فرشتگان هم انسان را به امر الله حفظ میکنند و هم از رویدادهایی که اون رویدادها نیز به امر الله هست، انسان را از اونها حفظ میکنند. یحفظونه هم برم الله. اونگاه در زیر این آیه فرمود اگر یه وقتی ما دستور میدهیم که بگیرند، یک وقت دستور میدهیم که نعمت رو سلب بکنن، بی حساب نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که اصل کلی قرآنیست که علاقه دو بود بشه. الحمدلله.